امتیاز خرید حالا لاقل در کلان شهرهایی مثل تهران مراجعه میکنیم، الان میبینیم که خیلی از برندهای داخلی، نشانهای تجاری داخلی جایگزین نشانهای تجاری خارجی شدن و الان تقریبا میتونیم بگیم قریب به اتفاق، شاید هم بل اکثر هم همه ایرانی هستن. اما اینی که شما میفرمایید یعنی که پس یک جایی رصد شده، یک جایی یا در جایی داره کالای قاچاق خارجی، پوشاک قاچاق خارجی داره عرضه میشه، همچین چیزی رو در کجا میشه مشاهده کرد؟ چرا این اتفاق داره میفته با تمام حالا مواردی که وجود داره، از جمله تحریم، از جمله بسته بودن مرزها؟
ببینید، از 100% برخوردی که در سال 97 و 8 انجام شد، 80% فروشندگان و فروشگاه‌ها و برندشاپ‌ها تغییر رفتار دادن. یعنی چیزی که ما انتظارش رو داشتیم این بود و جایگزین اون برندهای ایرانی شدند. با صحبتی که با اتحادیه داشتیم، جلسات مختلفی که با اتحادیه تولید کنندگان داشتیم، بسیار اتفاق خیلی خوب افتاده و همه کارمنداشون اضافه کردند و اینکه کالای ایرانی داره ارائه میشه. در چند برندشاپ در تهران که چند تا برندشاپ ارائه میدن کالای قاچاق رو که از قبل در انبارها داشتن، به صورت مجازی هم داشتن این کار رو میکردن، یعنی با توجه به این که برند مالها نیمه تعطیل بودش، اینا اومدن تو فضای مجازی دارن کار میکنن. ما امسال رصد کردیم چیزی حدود 300 تا تارنمای متکلف رو فیلتر کردیم و چند تا هم که به صورت حقیقی دارن فروش میکنن از طریق تیم شناسایی کمیته شناسایی قرارگاه مورد قاچاق شناسایی شده برخورد میشه. و من یک نکته رو خدمت شما بگم، ما در سال 99 فقط همین 6 ماهه اول سال رو خدمت شما عرض کنم، بحث استمرار مبارزه با قاچاق پوشاک هستش، من خدمتتون در سراسر کشور بیش از 12,000 تا بازرسی انجام شده که بیش از 2,000 پرونده قاچاق تشکیل شده. همونجوری که مستظرید بعضی از کالاها هم حالا مثلا تولید تبریز یا تولید تهران هستند، ولی خب با برندهای تقلبی میفروش میشه که این موضوعش اصلا قاچاق نیست، این موضوعش تقلبه و تغییرات رسیدگی میکنه.
پس ما اومدیم الان فرق گذاشتیم، تمیز دادیم بین این که دارن کالایی به اسم کالای خارجی میفروشن، به عنوان تقلب محسوب میکنیم، و اونهایی که دارن قاچاق کالا انجام میدن و کالای قاچاقی میفروشن رو هم تفکیک کردیم.
اما شناسایی شده.
خب الان دو تا نکته مستتر بود در فرمایشاتتون، این رو هم میخوایم برای شنوندگان باز کنیم. این که ما یک سری عرضه کننده رسمی داریم که میان کالا رو عرضه میکنن، یک عده‌ای هم هستن در فضای مجازی، حالا پلتفرم های مختلف دارن این کالاها رو عرضه میکنن، که هر دوتا رو فرمودید واحدها مشغول بررسی هستند و حتما باش برخورد خواهند کرد. برسیم نقطه اول، اونجایی که عرضه کننده رسمی هستن. اینی که اگر از قبل براشون، حالا کالایی که از قبل براشون مونده، حالا من هایی که اینا تاریخ، خیلی هاشون تاریخ مصرف دارن، دچار پوسیدگی میشن در حوزه کفش مثلا، دقیقا این اتفاق میفته. اگر کفش در تاریخی که تولید شده به موقع مصرف نشود، حالا چسب و دوختش و همین ها از بین خواهد رفت، اینها هم باز شاید جز تقلب محسوب بشه. اما اگر از قبل کالایی داشته باشن و حالا در انبار نگهداری کرده باشن، الان دارن میفروشن، آیا این رو قاچاق محسوب میکنید یا اینکه نه مدارک بررسی میشه، اگر منشأش مشخص باشه که رسمی بوده و قانونی بوده مشکلی ندارید؟
از به خدمت شما که ببینید، ما با توجه به این که بحث مورد با قاچاق تو سه تا مرحله انجام شد،
بله،
ما ابتداً مبادی ورودی رو کنترل کردیم،
بله،
بعدش موضوع دپو و محل انبارش بود، تا آخرین گلوگاه ما سطح عرضه بود. تو موضوع اول ما تو مبادی با توجه به شرایط کرونایی، خب این به صورت پروازی می اومد از سمت کشور دالا ترکیه و اینها، به صورت پروازی بیشتر می اومد، یه مقداری من جنوب می اومد به صورت دریایی. الان شرایطی شدش که ما این سال 99 ورودی نداشتیم. این بارهایی که من خدمت شما عرض کردم، بعضی از قبل مونده بود که این رو خدمتتون گفتم، با توجه به این که ما موظف کردیم عرض کنندگان رو که باید شناسه کالا داشته باشن، اینا شناسه کالا رو عقد نکردن.
بله.
ما بحث اصلا اون قاچاق و غیر قاچاق رو نه، بحث شناسه کالا رو داریم. ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا هست، اینو عقد نکردن و قانون صراحتا میگه که اینها قاچاق هستن اگر کسی اینها رو عرضه کنه. و در فضای مجازی هم خدمتتون عرض کردم بیش از 1000 تارنما بررسی شد که 300 تارنما فیلتر شدش
و خیلی هاشون هستن تو این فضای مجازی و افراد، حالا به ویژه که افراد هستن، حالا کاری نداریم سلبریتی هستن غیر سلبریتی هستن، خیلی هاشون ادعا میکنن که از طریق مسافر میارن و حتی سفارشگیری دارن انجام میدن. یعنی مثلا یک کالایی رو، حالا یک کاتالوگی رو عرضه میکنن و از روش میگن انتخاب انجام بدید، بعد هم با یه فاصله میگن از خارج از کشور توسط مسافر وارد بشه. آیا اینم مصداق قاچاق محسوب میشه یا خیر؟
مسافرت یه جای اجازه داره بیاره دیگه،
ولی اینکه داره از طریق حالا یک فروشندهی که در حالا فضای مجازی هست داره به فروش میرسه، فکر میکنم
خب من اینو خدمتتون بگم، ما اینو رو بررسی کردیم، اینا بیشتر از اینکه کالای قاچاق باشن کالای داخلی با برند معتبر خارجی هستند که بحث تقلبش به وجود میاد. حال ما داخل واقعا برند هایی داریم که کیفیت خیلی خوبی دارن،
واقعا همینطور. بله.
قشنگ خودشون رو با برند های عرضم خدمتشون خارجی مقایسه کنن.
بله.
این ها میان به خاطر این که برند های خارجی مردم پسندتر شده متاسفانه با توجه به فرهنگی برای ما جا افتاده، از اون سو استفاده میکنند و تقلب رو انجام میدن و تبلیغات رو انجام میدن. ببینید ما هدفمون تو سال جهش تولید بحثمون اینه که ما انشالله بتونیم برندهای داخلی رو کامل استقرار بدیم در بازار و این طرحی که الان دیما داره آغاز میشه هدف از اجراش اینه که بازار شبه اید رو دست تولید کننده داخل بدیم. حالا اون فرمایشات شما بررسی میشه، ما واقعا حتی به یک مورد این فرمایش شما هم نرسیدیم.
چقدر خوب.
و اینکه اتفاقهایی که داره میفته اتفاقهای مثبتیه، ما امیدواریم که انشالله تولید کننده ها بتونن رقابت بکنن که تا الان هم تونستن این کار انجام بدن، جنس با کیفیت بدن دست مردم و بازار شبه انشالله کلن پوشاک داخلی باشه.
ان شاء الله. یه نکته میخوام باهاتون در میون بگذارم، ستاد قاعدتا صاحب تجربه بسیار گرانبهایی تو این مدت، این از وقت زمان تشکیلش تا امروز کارهای بسیار زیادی انجام داده، تلاش شبانه روزی بسیاری انجام شده، طبعا صاحب تخصص و صاحب نظر هم هستش توی بحث مبارزه با قاچاق و حتی تنظیم و کنترل بازار که یک مدیریت بین بخشی هست، احتیاج به نظرات متخصصین هست. چقدر ستاد میتونه طرف مشورت قرار بگیره برای وزارت سمت مثلا به عنوان مثال که بخواد بازار رو کنترل کنه و بیاد حول مدیریت بازار قدم برداره؟ آیا اصلا طرف مشورت واقع میشه؟ آیا اصلا نظرات خودتون رو، برای اینکه خیلی وقت ممکن هست شما در عین اینکه به یک مأموریتی مشغول هستید به یک رویه‌ای هم معترض باشید یا رویه‌ای رو درست ندونید، حالا با این حساب می‌خوایم بدونیم که آیا انجام میشه یا خیر، این آیا این مشورت انجام میشه یا خیر؟
قطعاً نظرات مشورت ها به وزارت صنعت داده میشه. موضوعی که من خدمت شما عرض کردم کاملا آتش به اختیار بود. بالاخره سال جشن تولید فرمان مقام معظم رهبری هست.
بله.
ما علاوه بر کاری که انجام میدیم واقعا وظیفه داریم برای تحقق فرمایشات حضرت آقا تلاش کنیم، وظیفه‌مونه. ما بحثی که پیگیری کردیم واقعا هدفمون این بود که این اتفاق بیفته. حالا امروز قسمت پوشاکش رو ما خدمت شما بودیم، ولی ما حتی در برخی دستبندی کالاهای دیگه مثل لوازم خانگی همین پوشاک رو استمرار دادیم به کیف و کفش و عرضم خدمت شما حالا بحث دخانیات بود، مورد با قاچاقش بود. ما هدفمون اینه که انشالله تولید در داخل انجام بشه با تمام مشکلاتی که کشور داره، خودتون در جریان هستید، مردم میدونن، و بحث تحقق فرمایش حضرت آقا در سال 99.
و اگر بخواید توصیه داشته باشید به شنوندگان در این باب که چطور بتونن تشخیص بدن کالای تقلبی رو از کالای قاچاق، وقتی که ما مراجعه میکنیم، حالا فرمودی به خیلی از مالها مراکز خرید مراجعه میکنیم، با یک سری برندها مواجه هستیم که در اون قسمت‌های فروششون، حالا رگال‌ها، نوشتن که کالای ایرانی ساز، در همون برند خارجی نوشته کالای ایرانی ساز، یعنی خود اون برند در حال تولید در داخل کشور هست. این رو کاملا ادعا کرده، نوشته و با افتخار هم نوشته تولید داخل. بعضیا هستن که این کارو خوب نمی‌کنن، حالا بعضیا هستن که تقلب می‌کنن. شنوندگان ما دارن صدای حضرت عالی رو می‌شنون، چطور باید تشخیص بدن و بعد از اینکه اگر مواجه شدن آیا احتیاج هست که حتما تماسی گرفته بشه، گزارشی داده بشه، یا اینکه خیر این در رصد هستش و برای شما محرز و معلوم؟
من از خودم خدمت شما عزیزم، خدمت هموطنان عزیزم، اینه تولید پوشاک در داخل به یک کیفیت رسیده که الحمدلله قابل رقابت با برندهای خارجی. ما گول برندهای خارجی فیک رو نخوریم و الان به فکر این باشیم که برادرای خودمون، خواهرای خودمون دارن این رو تولید میکنن و خرج زن و بچه‌شون رو در میارن. ما با این کار حمایت میکنیم از تولید کننده ها. واقعا هیچ فرقی وجود نداره. ما از سال 97 ثبت سفارش واردات پوشاکمون بسته است. اصلا پوشاک خارجی به صورت رسمی وارد کشور نشده. این که ما بریم بگیم آقا این پوشاک خارجی برند فلان آوردن، من یه موضوع خدمتتون بگم، تو بعضی از چیزها مثلا یک تیشرت من دیده بودم با یک مارک خارجی داشتم میفروختن 5 میلیون تومان. این قضیه که بهتون میگم مال اواخر سال 97
عجب،
با یک مارک خارجی داشتم میفروختن، رفتم بررسی، رفت بررسی شد دید تولید داخل متاسفانه برند خارجی مثلا فلان شرکت آلمانی روش سره بودن داشتم میفروختن. ما یه ذره تفکر کنیم بدونیم پشت این موضوع چیه، واقعا دفاع کنیم از تولید کننده همون، اینا رو خانواده خودمون ببینیم، به اقتصاد کشور خودمون کمک کنیم و اینکه انشالله بتونیم از کالای داخلی به نحو احسن استفاده کنیم. تولید کننده های عزیز من خواهشی که دارم کیفیت تولید رو بالا ببرن و مردم رو برای استفاده از کالای داخلی ترغیب کنم.
انشاءالله. ما صحبت یه خبری داشتیم توی یکی از خبرگزاری ها درباره صحبت جناب آقای دهقانی نیا، اینی که این ستاد دایره عملیات خودش رو حالا به موازاتی که در تهران داره انجام میده در شهرستان‌های مختلف هم مرکز استان هم داره انجام میده. آیا شما از مرکز استان هم با خبر هستید؟ من یک سوال کوتاه هم از اون قسمت بپرسم.
من عرض کردم که 12,000 تا واحد صنفی رو مورد بازرسی در سراسر کشور قرار داده.
خب با این حساب پس میتونیم بگیم دیگه از بهمن ماه اگر شروع بشه، ما تا بازار شب عید دیگه انتظار داریم که این موضوع حالا یا بسته بشه یا عدد اون 2.6 میلیارد دلار حالا به صفر رسیده باشه. میشود این عدد رو انتظار داشت؟
این عدد 2.6 میلیارد دلار برای سال 96
ششه، بله،
بعد از اینکه قانون اجرا شد و اینکه بحث شناسه کالا مطرح شد، این عدد به 1.8 میلیارد رسید برای سال 97.
بله،
و همین الان روند بسیار کاهشی داره. این یک مورد ابتدایی من خدمت شما عرض کنم. سوالتون در باره استانها چی بود؟
سوال در باره استانها بود که این تسری دامنه فعالیت و گستری توسعه جغرافی به استانها،
ریاست محترم ستاد یه ابلاغیه داده به استاندارهای سراسر کشور، با اونها اعلام کردی که به عنوان رئیس کمیسیون استانها،
بله،
مبارزه با قاچاق پوشاک، دخانیات و لوازم خانگی که در دستور کار استان‌ها قرار بود به شدت ادامه پیدا کنه. الحمدلله توفیقات بسیار خوبی ما در استان‌هایی داشتیم که هدف برخورد ما بودند.
یک نکته که میخوام شاید در انتها بپرسم این باشه که ما خیلی از نقض‌های قانونی که داریم دست حالا شاید تعزیرات رو هم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا رو هم میبنده، بحث مواد قانونی هست که باید به روز بشن، اصلاح بشن. این انتظار وجود داره که وزارت صمت با شما همراهی بکنه برای اینکه بتونید که حالا با دست باز و یا با رویه بهتر بتونید این کار رو انجام بدید، از جمله اظهاراتی که شده درباره ماده 18 تبصره 4 که اگر
18 ماه.
احسن احسن. اگر بخوایم که خرید و فروش و حمل و نقل رو بخوایم به ضابط مند نکنیم، نبریم این موضوع رو ذیل ماده قانونی، اون وقت دچار مشکل خواهیم شد و به هر حال دست بسته خواهد بود یا اینکه دایره عملیات محدود خواهد بود. این رو هم بفرمایید که مراحل اجراش به کجا رسیده، چه تعاملی انجام شده؟
ما درخواست کردیم وزارت صنعت پیشنویس اولیه رو ارسال کنه برای ستاد.
بله.
و ستاد با کارشناسای تخصصی خود وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های قضایی نسبت به حمل نقل جابجایی و عرضم به خدمت شما که در بحث پوشاک البته تصمیم بگیره و ذیل قانون بیاد که راحت‌تر مبارزه با اون انجام بشه.
به امید خدا انشالله. امیدواریم که جواب بگیریم این موضوع رو. نکته آخر، آقای اگر اشتباه نکنم آقای شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید صادرات و صادرات نساجی گفتن که 50% برندهای خارجی برگشتن. اون نکته که من عرض کردم تو فضای مجازی هست و شما فهمیدید که ما مشاهده نکردیم دایر به همین موضوع بود، با ارجاع صحبت‌های آقای شهریاری که گفتن به صورت فضای مجازی داره این موضوع عرضه میشه، حالا از نظر ایشون رصد شده. آیا گزارش از طرف اتحادیه رسیده یا اینکه نه صرفا فقط یک خبری هست که داده شده، حالا باید برید خودتونم باید برید بگردید پیداشون کنید؟
این یه چیزیه که آقای شهریاری زحمت کشیدن اعلام کردن. من روز چهارشنبه هفته گذشته ایشون اومدن دفتر ما، باهاش صحبت کردیم، تعرفش توضیح دادیم، چون مثلا ایشون انجمن نایب رئیس انجمن تولید کنندگان هستن. ما بهشون اعلام کردیم که آقا تر وضعیتش اینه. ایشون ادعا داشتن که بعضی از اینها برگشتن، یعنی همین موضوعی که من خدمت شما عرض کردم که
از سال 98 بسته است.
بله 80% این اتفاق افتاده. از شما خودتون میدونید در تهران با توجه به شرایطی که پیش اومد از برج 11 اواخر برج 11 98 واقعا فعالیت فروشندگان پوشاک تحت شعاع قرار گرفت، حتی بازار شب عیدشون هم خراب شد پارسال با توجه به شرایط کرونایی که وجود داشت. ولی اینها از طریق فضای مجازی فعالیت کردن. عرض کردم خدمت شما ما رصد کردیم بیش از 300 سایت و تارنمایی که متخلف بود فیلتر شدش. اینم نشد که ما کسب و کار هموطنانمون رو به توجه به اینکه شرایط کرونایی کاملا تعطیل کنیم اعلام کردیم تغییر رفتار بدید، اینها رو بردارید. من خودم رفع فیلترشون واقعا من تشکر میکنم از فضای مجازی، معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، جناب بابایی زحمت میکشیدن. ما کمیته شناسایی و اطلاعات قرارگاهمون شناسایی کرد، ما اعلام میکردیم اینو فیلتر میکردیم. از اون بر وقتی که تغییر رفتار میدیدیم که واقعا اتفاق افتاد، باز مکاتبه با معاونت فضای مجازی مکاتبه میشد، اینو رفع فیلتر میکردن. یعنی که ما واقعا داریم رصد میکنیم که اگر بتونیم یک قدم خیلی کوچیک برای تولید برداریم واقعا کار خیلی خوبی از نظر شخصی عرض کردم خدمت شما. ولی موضوع اینه که واقعا داره رصد میشه، چه فضای حقیقی چه فضای مجازی، و انشالله این که ما بتونیم با تلاش مستمر بازار شب عید رو بدیم به تولید کننده داخل، به کمکی که داریم انجام میدیم برای اینا. هدف ما واقعا اینه که یه کمکی اینجوری بدیم بهشون
و البته یه حاشیه امنیتی هم برای تولید کنندگان داخلی اون ایجاد بشه، همونجوری که از اتحادیه هم فرمودید. خیلی از خواهران و برادران ما مشغول تولید هستن، امرار معاششون، سفرهشون بسته به این خریدی هست که ما از کالا ایرانی داریم انجام میدیم، حمایتی هست که ما داریم انجام میدیم و زحمات شبان روزی هست که شما در ستاد مشغول اجرای وظایفتون هستید. خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم. البته قرار بود همراه حضرت عالی آقای دکتر کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم حضور داشته باشن، هماهنگی شده بود، قرار بر این بود که تشریف بیارن، اما متاسفانه خلف وعده صورت گرفت و نتونستیم با ایشون هم صحبت بشیم. متشکرم جناب سوادکوی، آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ دکتر،
خدا نگهدارتون.
تو ستاره غریبی، تو شکوه باور من، شب عاشقی است یارا، بنشین برابر من. تو چه کرده ای که با تو شده عشق تار و پودم، تو چه کرده ای که عمری پی تو در سجو بودم. خدا قسم که با تو به خدا رسیدم من. چه شکسته ایستادی، چه شکسته تر پریدی به طواف عاشقان حرم خدا رسیدی، حرم خدا رسیدی.
خواهیم بریم سراغ اوضاع احوال بازار سرمایه‌مون، بازار بورس، و ببینیم که حالا به هر حال شایعاتی که حول این بازار مطرح میشه و از قضا همه این شایعاتی که مطرح میشه در معنای وسیع کلمه باعث ایجاد نوسان میشه، باعث ایجاد حالا حتی گاهی موقع ها ترس و واهمه میشه، باعث فرار میشه، باعث خروج نقدینگی میشه. همه اینها رو میخواییم الان مطرح کنیم با کارشناس محترم بازار بورس، کارشناس ارشد بورس، جناب آقای فردین آقا بزرگی. صبح بخیر جناب آقا بزرگی، حالتون خوبه انشالله؟
عرض سلام و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در طرف دیگر خط جناب آقای دکتر محسن علیزاده سپیدان، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هم حضور دارن. آقای دکتر علیزاده سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در از حضور دو کارشناس بسیار خبره و محترم بهره می‌بریم در این قسمت، به ویژه آقای دکتر علیزاده که توی این موضوع و توی رسیدگی به امور بازار سرمایه به ویژه از اون اصلاح سنگین تا امروز حالا نقش بسیار پررنگی داشتن، بحث این که موارد غیر قانونی رو مشخص کنن. آقای دکتر علیزاده، الان این شایعه به هر حال کاهش دامنی نوسان نمادهای بورس تکذیب شده، این که به هر حال یک شایعه مطرح میشه تا بیاد برسه به اینجا که از طرف کارشناسان یا مسئولین یا مدیران تکذیب بشه، اثر خودش رو روی بازار میگذاره. این شایعات اصالتا از کجا میاد، چرا میاد، و حالا به هر حال آیا راه پیشگیری داره یا خیر؟ اول راجع به این تکذیب شایعه با هم صحبت کنیم.
بله، خب همونطوری که شما و همه عزیزان به ویژه میهمانان خوب برنامه شما مستحضر هستن، در دو سه روز گذشته شایعی در خصوص کاهش دامنه نوسان به 1% منتشر شد که خب سراسر کذب بود. حالا اینکه چه کسانی این شایعات رو منتشر میکنن قطعی به یقین باید توسط کسانی باشه که میخوان از این شایعات یک سودی و یک منفعتی رو کسب کنن. برای اینکه موارد این چنینی و مشابهی اتفاق نیفته، ما از قبل هم این الزام رو برای دوستانم در سازمان بورس مشخص کردیم که حتما ساماندهی بشه فضای مجازی مرتبط با بازار سرمایه.
بله.
دیروز هم من تماس گرفتم با جناب آقای قالیباف عصر و از ایشون خواستم که حتما این کسی رو که این شایعه رو که البته به نقل از یک کارگزاری منتشر شده بود رو بخوان و باهاشون برخورد جدی بکنن. شما تبعاتش رو هم دیروز در بازار و هم امروز در بازار دارید مشاهده میکنید. هیچ تصمیمی در شورای عالی بورس در خصوص کاهش دامنه نوسان گرفته نشده. اگر قرار باشه که یک روزی این تصمیم گرفته بشه و بدونیم این تصمیم برای بازار مفید خواهد بود، حتما قبلش به اطلاع مردم عزیز میرسونیم.
البته
اما در حال حاضر هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته
نشده. من حالا هم این رو میخوام هم در انتها با حضرت عالی مطرح کنم و صحبت های آقا بزرگی رو هم بگیریم. اینکه خیلی وقتا هست، خیلی تصمیم ها هست که به ضرر بازار داره انجام میشه، ابتدا و شروعش با همین شایعات هست و شاید خیلی وقتا از طرف مبادی رسمی هم اعلام نمیشه. یک کار، یک رویه شروع به کار انجام میشه، مثل اینکه مثلا ما توی خیلی از نمادها، حالا خود از تاریخ خیلی بهتر از من در جریان هستید، در یک سری از نمادها به عنوان مثال مثلا بازارگردان معرفی نشده بود، ماهای خرد حقیقی میرفتیم روش کار میکردیم، ما به موفقیت نمیرسیدیم، بعد معلوم شد ایداد بود اصلا بازارگردان داره و بازارگردان داره کارش انجام میده. میخوام بگم خیلی وقتا هم هستش که یک سری تصمیم گرفته میشه، ای بسا به شایعه هم حتی نرسه که به ضرر اوضاع احوال کلان بازار سرمایه است. این آیا در رسل شما قرار گرفته؟ راجع به این موضوع میتونید اظهار نظری بفرمایید؟
ببینید، من از شما به شما اطمینان میدم که بله، در این خصوص این موضوع شایعه تا زمانی که ازم به خدمت شما اصلا مطرح نشده باشه مطمئنن حقیقت نداره. ببینید، ما شاید در جلسات قبل، شاید 7-8 در جلسه قبل شورای عالی بورس راجع به این موضوع بحث می‌کردیم که کاش دامنه نوسان رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا اینکه دامنه نامتقارن رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. در کمیسیون مربوط بورس این موضوعات مطرح می‌شد، در شورای عالی هم مطرح می‌شد، اما هیچ وقت تصمیم گیری نشد راجع به این موضوع. عرضم کردم خدمتتون، اگر زمانی بدونیم لازمه برای بازاری کاهش دامنه نوسان اتفاق بیفته، حتما 72 ساعت قبلش اطلاع رسانی میشه. اما در خصوص این شایعه مطمئنن من این اطمینان رو بهتون میدم که اصلا هیچ صحبتی هم نشده بوده.
خیلی خوب آقای متشکرم از شما آقای دکتر و صحبت‌های آقای آقا بزرگی رو به اتفاق بشنیم. آقای آقا بزرگی، حالا به هر حال اینکه حقوقی ها یک سری رفتارهای خاص از خودشون بروز میدن، حالا برخلاف انتظار، این که به هر حال یک سری تصمیم گیری ها گرفته میشه که با آقای دکتر مطرح کردم، اما راجب حقوقی ها میخوام با شما مطرح کنم، راجب بودن یا نبودن بازارگردان هایی که این بازارگردان ها قبول هست که و درسته و میپذیریم که باید به نفع سهامدارانشون کار کنن، باید به نفع شرکت هاشون کار کنن، اما تو خیلی از موارد وقتی به نفع به ضرر سهامداران کوچک ما، خرد ما، حقیقی های ما انجام بشه، باعث فرار نقدینگی میشه، نقدینگی رو از دست میدیم. راجع به اون قسمت تصمیمات دولتی صحبت کردیم، اما این قسمت که حقوقی ها چقدر سهم دارن توی یا شایعات یا خراب کردن اوضاع احوال بازار سرمایه.
از شما عرض کنم که نکات درستی اشاره فرمودن جناب آقای علیزاده. ببینید، من میخوام به این موضوع بپردازم، پاسخ پرسش جناب علی رو بدم. تا زمانی که زیرساخت های ما، فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری ما در بورس و بازار سرمایه در حد و اندازه‌ای نباشد و نرسه به اون اندازه‌ای که در حال حاضر این میزان رشد در حجم معاملات رو شاهد هستیم، یه دوتا نسبت، من چند تا نسبت خدمتون عرض میکنم. نسبت تأمین مالی در بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه ما از سال 94 از 45% در سال 98 رسیده به 6% حجم معاملات بازار اولیه که شأن و رسالت بورسه. و در مقابل نسبت معاملات بازار ثانویه از 16% به 30% رسیده. یعنی چی؟ یعنی پرداختن بیش از اندازه به بازار ثانویه، افزایش حجم معاملات بدون اینکه اون زیر ساخت‌های لازم